بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از شرایط خانه‌داری برای مرد مخصوصا و برای زن این است که باید سختگیر در خانه نباشند، همینطوری که بحث کردیم باید خوش رفتار در خانه باشن، باید سختگیر در خانه نباشن. سختگیری در خانه مصادیق مختلفی داره. یکی از مصداقهاش سختگیری به معنای بهانه‌جویی. بعض اوقات انسان بهانه‌گیر است، بهانه‌جور است، باریک‌بین است و به قول عوام ما مو را از ماس بیرون می‌کشد، یعنی این طرف و اون طرف می گردد، یه چیزهای خیلی جزئی پیدا می کند، به رخ طرف می کشد، هم خود و هم او را ناراحت می کند. این صفت که خود یک قسمتی از منفی بافی است، صفتی است بسیار زشت، مخصوصا در خانه. اگر مرد بهانه‌گیر در خانه شد، معمولا محیط خانه رو سرد میکنه و معنا هم ندارد. اگر کسی دنبال بهانه باشد، بهانه‌ای به دست نیاورد. زن هرچه خوب، اما مرد اگر بهانه جو باشد، قطعاً نواقصی در گفتارش، در کردارش هر روز به دست میاد و موجب ناراحتی، دلسردی و بالاخره موجب میشه و زبان این نیش پیدا کند و کم کم موجب سلب محبت و بارها گفتم خدا نکند اون خانه ای که در اون محبت نباشه. لذا تقاضا دارم از همه شما در زندگی بهانه جو نباشید و منفی باف نباشید، مرد باشید، در یادل باشید، سعی صدق داشته باشی. همینطوری که شما عزیزان در جبهه در یادل هستید و می توانید مشکلات جبهه را پشت سر بگذارید، در اجتماع هم باید چنین باشید و بتوانید مشکلات اجتماع را پشت پا بزنید. و من خیال میکنم بالاتر از این دو از نظر اسلام اینه که انسان سعی صدر در خانه داشته باشه، در یادل باشه. همینطوری که آیش رو براتون خوندم، قرآن میفرماید که باید در یادل باشه، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، یعنی علاوه بر این که از بدیها باید بگذری، باید یه حالی پیدا کنی که بدی رو نبینی، باید در یادل باشی. باید مشکلات رو پشت سر بگذاری، باید بهانه جو نباشی تا به واسطه اون حالت نواقص به دست بیاد. و معنای عفو و صفح همینه که عفو اون بدیست که انسان میبیند و گذشت میکند، صفح آن است که یک حالتی هستن داره، یه دریا دلی داره که بدیها رو در خانه نمیبیند. و اگر میخواهید یه زندگی مرفهی در خانه داشته باشید، مخصوصا برای بچه ها که انشاءالله به همین زودی چند بحثی راجع به تربیت اولاد با شما میکنند، اگر میخواهید بچه های سالمی در خانه تربیت کنید، در خانه پیدا کنید، باید سختگیر در خانه نباشی، باید بهانه جو در خانه نباشی، باید دریا دل باشی و مصیبت ها، سختی ها و چیزهایی که مطابق با طبع شما نیست اون را ندیده بگیری. حتی سفارش کنم به شما، بعض اوقات یه چیزهایی مطابق طبع خانواده است و مطابق طبع شما نیست. از نظر روانشناس ها، از نظر آیا، از نظر روایات ما، ما باید مطابقت از او کنیم. لذا در روایات می خوانیم المرء یأکل به شهوت عیاله، یعنی انسان باید ببینه زنش چه جور لباس را دوست دارد و اونطوری که لباس را او دوست دارد ای بپوشد، چه طرز نشستن را می خواهد، چه طرز گفتن رو میخواهد، چه غذایی میخواهد، چه غذایی دوست دارد. انسان مطابقت از زن و بچهش کند، نه زن و بچه مطابقت از ای. و اتفاقا این روایت در روایات ما تکرارم شده، هم از رسول اکرم هم از ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیه. تکرار شده که انسان باید در شهوت، یعنی در تمایلات، مطابقت بکند از زن و بچهش. و این حرف خوبیست انصافا، و تقاضا دارم نه بهانه جو نباشید، نه سخت گیر نباشید، بلکه ببینید او چه میخواهد و مطابقت با او بکنید، مطابقت از او بکنید. همینها موجب بشه جلب محبت، و اگر محبت در خانه حکم فرما شد، دیگه همه چی در خانه حکم فرماست. این یک مثال که زن در خانه، مخصوصا مرد در خانه، باید بهانه جو نباشه. مصداق دوم برای این که باید سختگیر نباشد، این که باید در مباحات سختگیری نکند تا بتواند جلوی مکروهات رو بگیرد، یا حتی بعض اوقات در مکروهات سختگیری نکند تا بتواند در محرمات جلوگیری کند. اگر انسان در اموری که شارع مقدس اجازه داده، عقل پسنده، شرع پسنده، عرف پسنده، انسان سختگیر در خانه باشه، یه نحوه به قول عوام خشک مقدسی به خود خرج بده، این عکس العمل پیدا میکنه. عکس العملش اینه که دیگه در مکروهات نمیشه جلوی زن و بچه را گرفت. اگه انسان در خانه راجع به بسیاری از مکروهات بخواد سختگیری کنه. یه دفعه قضیه موعظه است، قضیه نصیحت است، درباره او صحبت کردم. فعلا قضیه موعظه نیست، قضیه صحبت کردن و مفاسد رو نشون دادن این نیست. الان بحث من سختگیری، او میخواد مکروهی رو به جا بیاره و شما با شدت میخواید جلوی او را بگیری. این ممکنه دفعه اول دوم سوم این بشه، اما عکس العمل داره و عکس العملش اینه که در محرمات دیگه نمیتوانی جلو بگیری. بعض اوقات اتفاق میفته که نه پشت سر در رو دیگه حرامم به جا میاره و یک لجاجتی در خانه پیدا میشه بین زن و شوهر یا بین بچه ها و مادرشون یا پدرشون. یکی از رفقا چه خوش میگفت، زمان طاغوت همون اوایل من بچه طلبه ای بودم، اون وقت پیراهن آستین کوتاه پوشیدن بر مرد زشت بود و این یکی از تجار محترم اصفهان بود، اومده بود قم. در ضمن صحبت به من میگفت که من پیراهن آستین کوتاه در خانه میپوشم تا بتوانم ریش هم در خانه داشته باشم، یا من میگذارم پیراهن آستین کوتاه زنم در خانه بپوشد تا بتوانم جلوی بی‌حجابی او را در اون زمان طاغوت بگیرم و حجاب اسلامی با حجاب اسلامی بتوانم او را وارد کوچه کنم. این حرف اصل حرف خیلی عالی و همین چیزی است که من دارم الان بهتون میگم. مقدس باشید در خانه، متقی باشید در خانه، خشک نباشید در خانه. بعض اوقات بعضی از ما طلبه ها، بعضی از شما سپاهی ها یه سختگیری های بی جایی در خانه دارد، راجع به حجاب، راجع به طرز پوشیدن لباس، یا راجع به طرز گفتن، رفتن، شنیدن. و این سختگیری ها که عقل پسند نیست، عرف پسند نیست، شرع پسند نیست، یعنی شرع او را نهی نکرده، از نظر من درست نیست. ما باید سخت بگیریم اونجا که خدا سخت گرفته. همینطوری که در واجبات باید سخت بگیریم، حتی مثلا میرسد به اینجا که بچه رو کتک بزن، از خواب بیدارش کن تا نماز بخوان، بعد دربارش انشاءالله صحبت بکن. ما باید راجع به محرمات سخت بگیریم، باید موسیقی در خانه ما نباشه، باید غیبت در خانه ما نباشه، باید زن ما با حجاب باشه، مخصوصا حجابی که زن یک طلبه، زن یک سپاهی باید داشته باشد، غیر از حجابی است که زن یک بازاری، یک خیابانی باید داشته باشد. باید یه حجابی که به روحانیت، یه حجابی که به سپاه بخوره باید داشته باشه. اینها مسلمه. باید در این گونه چیزها، یعنی در واجبات، در محرمات باید سختگیر باشه. و اما در مباحات، منزل فلانی باید نری، این درست نیست. منزل پدر و مادرت نرو، از خانه بیرون نرو، از خانه زن باید بیرون نری و امثال این چیزها که یه رجحانی هم بعض اوقات داره، بخوای سختگیر در این چیزها باشی. نه، نمیشه و زن رو از این راه کنترل کرد. نمیشه. یقین داشته باشید الیاذ بالله اگر زن بی عفت باشد از راه زور او را بخوای عفیف کنی حتما نمیشه. از راه موعظه میشه، از راه دلجویی و محبت میشه، اما از راه زور نخواهد شد. جلوی زن رو بگیری که منزل پدر و مادرش نره، نمیشه، به زور نمیشه. اگر موعظه باشد یعنی نصیحت با برهان، پذیرفته میشه و درباره صحبت کردن. منزل برادرش نره، اگر به زور باشد نمیشه. بالاخره همیشه که شما در خانه نیستی او کار خودش رو میکنه و عکس العمل هم پیدا میکنه. عکس العملش گاهی به طور مخفی، یعنی مثلا اگر هفته یک مرتبه براس بره هفته پنج مرتبه میده، گاهی دیگه به طور لجاجت میاد جلو. مقید است این که بره و بفهماند که تو بفهم که من رفتم. خواه نخواه اختلاف میاد جلو و بدبختی ها میاد جلو. خدا نکند بین زن و شوهر لجاجت پیدا بشه. لذا تقاضا برم از همه شما سختگیر در مباحات نباشی و به عبارت دیگر کاسه داغتر از آش نباشد. اون که شارع مقدس میخواهد او باشد. شما میدانید یکی از ضررهایی که برای انقلاب ما بود و هست افراطگری ها از دوستهای نادر یا دشمنهای دانا، و این افراطگری ها برای ما خیلی ضرر داشت و اگر ضررش از تفریطگری ها بدتر نبود لااقل به نسل تفریطگری ها بود، مخصوصا در سپاه. با کمال صراحت بگم این افراطگری ها بود و هست و باید برای این فکری بشه. این افراطگری نه فقط در انقلاب ضرر داره، در خانه ضرر داره. این افراطگری نه فقط در خانه ضرر داره، در اجتماع ضرر داره. این افراطگری از نظر اسلام نظیر تفریطگری غلط. اون که اسلام میخواد در هر چی حال تعادل میخواد. کاسه داغتر از آش نباش. ببینید شارع مقدس چه فرموده است. در خانه اونجور باشید. سختگیری در مباحات، چیزی که شارع نگفته حرامه، چرا ما جلوی زن و بچه رو بگیریم؟ چیزی که شارع مقدس اجازه داده است، چرا ما ممانعت کنیم؟ و این سختگیری ها عکس العمل داره. مواظب باشید برخورد با عکس العمل هاش نکن. این هم مصداق دوم از سختگیری در خانه. مصداق سوم از سختگیری در خانه مربوط به اقتصادی. انسان اگر بتواند زن و بچهش رو در رفاه از نظر اقتصادی بیزاره، ثواب خیلی دار. هیچ ثوابی از نظر روایات ما به اندازه این نیست که انسان زن و بچهش رو در رفاه و آسایش بیزاره. دیگه بالاتر از این روایت میشه گفت که فرموده است من کاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. یعنی اگر کسی کار کنه، زحمت بکشه، در این که زن و بچهش در رفاه و آسایش باشن، مثل اینه که در خط مقدم جبهه جهاد کنه. کل مجاهد فی سبیل الله. راجع به زن هم همینه. اگر زن در خانه کاری کند که شوهر در رفاه و آسایش واقع بشه، مثل لباس شوهر رو بشوید، غذای شوهر رو تهیه کند، وقتی شوهر میاد دیگه کارها شده باشد و شوهر در رفاه واقع بشه. این هم از پیغمبر اکرم و از سایر ائمه علیهم السلام روایت داریم که جهاد المرأه حسن التبخل، یعنی زن اگر میخواد خط مقدم جبهه باشد تا میتواند شوهرداری کند، شوهر رو در رفاه و آسایش بزن. لذا مرد کاری کند که زن و بچش در رفاه و آسایش باشند، این ثواب خیلی است. حتی روایت میخوانیم اگر کسی بره بازار و برای زن و بچش چیزی بخرد، مسلم رنگ خدایی باید داشته باشه، برای خدا برای زن و بچش چیزی بخرد که اینها خوشحال بشن. وقتی وارد خانه شد میوه ای مثلا برد در خانه و اینها خوشحال شدن، خدا از دسته ای خوشحال بشه. بعد در روایت میخوانیم و وقتی میخواید مثلا شیرینی قسمت کنید، میوه قسمت بکنید، از اون دختر کوچک شروع بکنید که ثوابش هم بیشتره، و اگر کسی دخترش را خوشحال کند در خانه، زن و بچهش را خوشحال کند در خانه، مثل این است که یک کنیزکی اونم از اولاد پیغمبر در راه خدا آزاد کرده باشه. چه ثوابی بالاتر از این؟ یعنی انسان یه مقدار گوش بگیره برای خدا و ببره خانه برای اینی که زن و بچه در رفاه باشن، در آسایش باشن، این همه ثواب دارد. به عکسش بالاترین گناه، پست‌ترین صفات رذیله برای انسان اینه که بخیل در خانه باشه و زن و بچهش در رفاه نباشه. میتونه زن و بچه رو در رفاه بیزاره، اما نیزاره. و حتی روایت میخوانیم که یه کسی ایثارگری کرده بود، همه یه مانشو داده بود در راه خدا، هر چه داشته بود، و این مرد، پیغمبر اکرم بهش نماز خوندن، بعد خبر دادن به پیغمبر اکرم این آقا که مرده هر چه داشته داده در راه خدا، و دیشب زن و بچهش بیشام بودن. پیغمبر اکرم به قدری عصبانی شدن فرمودن اگه میدانستن به جنازه او نماز نمیخوندن. بنابراین سختگیری در خانه، یعنی انسان بتوانه خرج زن و بچه کنه اما نکنه، بسیار گناهش بزرگ، بسیار بد. و علمای علم اخلاق اتفاقا از جاهایی که می نویسد که زن و بچه دلش می خواد که پدر بمیره، یکی همین جاهاست، مخصوصا یه پدری که پول داشته باشد بتواند خرج زن و بچه کنه و نکنه، اینها آمال آرزوشون اینه که این پدر بمیره و از اینها از این سختی به در آیند. گناهش بزرگ از نظر اجتماع هم بسیار زشته، از نظر علمای علم اخلاق بسیار زشته. به عکسش زن و بچه رو در رفاه و آسایش گذاشتن بسیار عالی، بسیار ثواب داره، از هر مهمانی بهتر است، از هر انفاقی بهتر است، از هر صدقه ای بهتر است. و این مثالی که در میان عوامه، این مطابق با اسلامه. میگویند چراغی که در خانه رواست به مسجد حرام. این حرف خوبی در میان شماها نیست، اما من سراغ دارم. بعض اوقات این آقا یه دشمنشی ها داره، مثلا یک سور میده 2-3 هزار تومان خرج میکنه و میوه ها داره، نمیدونم شام متلون داره و بالاخره یه سوری میده. اما همین فردا شد زن و بچهش بیشام، دو روز بعد زن و بچهش دیگه میوه نداره. این مسلم غلطه، این از نظر استماع غلطه، از نظر اسلام غلطه، گناهش بزرگه. این مهمانی بسیار مهمانی غلطه و این مهمانی از نظر اسلام اگر حرام نباشد در سرحد حرمت. بعض اوقات مرد در کوچه، در بازار، در میان رفقا خیلی با اخلاق میگوید، میخندد، با نشاط است. وقتی وارد خانه میشه اونجا خسته است، بی‌نشاط است، خوابش میآید. خب در این باره صحبت کردم، این آدم بسیار بدی. انسان باید در خانه نشاط داشته باشد، نمیگم در کوچه نشاط نداشته باشد، اما اگه بهنات بی‌نشاطی یه جا باشد در خانه باید نشاط داشته باشد. خرج و خارجش هم بینید. بعض اوقات بعضی از شکمو هستن، یعنی مواظب شکم خودش هست هر طور باشه، اما خانه خالی. خب این مرد نیست، این باید گفت نامرد. یادم نمیره یک مردی گفته بود که زن و بچه هم در خانه نبودن و من تنها بودم، مجبور شدم که خارج از خانه نهار بخورم. گرفتم در یه مقاصعی یه مقدار نان و ماست گرفتم داشتم میخوردم، یه پیر زنی اومد رد بشه، نگاه کرد دید منم، خیلی ناراحت شد، اومد من رو صدا کرد گفت فلانی تو ای؟ با یه زبان جسارت‌آمیزی رد شد. یعنی ای مرد حیف از تو که زن و بچه در خانه باشن، تو در کوچه چیز بخوری. چیز خوردن مرد در کوچه غلط. حتی مثلا وقتی انسان مهمانی میره، این اگر یه میوه ای بخورد، یه چیزی بخورد، از نظر وجدان باید به فکر زن و بچه هم باشه. یعنی بعد که میآید همون میوه را اگر میتواند بیاورد در خانه، بخرد بیارد در خانه. و بالاخره همین طوری که ائمه طاهرین فرمودن، المرء یأکل بشهوت عیاله، اونجور که اونها میخوان ای در خانه باشد، تا میتواند زن و بچه رو در رفاه و آسایش بذارد. خب یه دفعه نمیشه، وقتی نشد حقوق سپاهس و همون روز اول دوم و سوم تمام شده، حالا یه وقت نمیشه، اما یه وقت میتوانی، میتوان. یه دفعه حقوق روحانیتس و همون حده اول تمام شدن و بخواد اونجوری که دیگران زن و بچه‌شو در رفاه میذاره، خب نمیشه، اما یه وقت میتواند و نمیگذارد. حالا نگذاشتن یه وقت برای خشک مقدسی هاست، گفتن در مباحات خشک مقدسی نکنید. اونجا که اسلام میخواد خشک مقدسی یعنی غلط، اونجا که اسلام میخواد یعنی مقدس باشید، متقی باشید. و یه دفعه هم نه، برای دخالته، دخیله، آدم دخیلیست و زن و بچهش رو در رفاه نمیذار. از نظر لباس همین، باید زن و بچه شما جوری باشد که انگشت نما در جامعه نباشه. باید زن و بچه شما تعادل رو اگر میتوانید براشون حفظ بکنید. افراطگری خب اسراف است، تبذیر است، از نظر اسلام غلط. یک زن چندین دست لباس و دیگران بی‌دوا و معلوم غلط. اما تفریطگری یعنی ایام عید است مثلا، عید که ندارید، ایام عید است و این یه دست لباس میخواد، میتوانیدم تهیه کنید، اونم لازم داره نکنید، بهانه جویی کنید، بهانه بیارید، نمیشه. و یقین داشته باشید اگر برای خدا باشد به مستضعف دادن یا به بچتون دادن، به مستضعف دادن یا به زنتون دادن کدوم ثوابش بیشتره؟ به دست پوشندن ثوابش بیشتر، تا میتوانید زن و بچه رو در رفاه و آسایش بذارید. یه نکته دیگه، هفته گذشته گفتم چون ممکن است این هفته با هفته دیگر از نظر افراد تفاوت بکنه، اون نکته رو هم تذکر بدم و دیگه انشاءالله هفته آینده بریم در تربیت کودک. و این در رفاه آسایش گذاشتن که گفتم، خب زن رو در رفاه گذاشتن ثوابش خیلی زیاد. بعضی ها مثلا دو تا زن میگیرن برم میگن برای ثوابش، برای این که میخواییم به خانواده های شهدا برسیم ثواب ببریم، یا برای این که میخواییم یه بینوایی رو به نوا برسانیم، چند تا بچه یتیم را به نوا برسانیم، به این بهانه ها زن دوم میگیم. هفته گذشته میگفتن این از نظر اسلام بلا صحیح باشد، و اون حرفم داره صحیح باشد به این معنا که تعدد زن در اسلام اگه هست اونجاست که بتواند با عدالت رفتار کند، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، و هیچ سپاهی نمیتونه با عدالت رفتار کنه، حقوق سپاهی با دو تا زن نمیسازه، نمیتواند این با عدالت رفتار کنه. وقتی با عدالت میخواد رفتار کنه باید دو تا خانه داشته باشه، باید دو تا زندگی مستقل داشته باشد، باید 24 ساعت به تمام پیش او باشد، 24 ساعت تمام پیش او باشد، باید هیچ محبت بین او و او تفاوت نداشته باشد، یار نو و یار کهنه نداشته باشد، و بالاخره باید اگر یه دانه شیرینی برای او خرید همون دانه شیرینی برای او بخره. و تعدد زوجات در اسلام مثل طلاق یه وضع استثنائی برای من طلبه و شما سپاهی نیست، مواظب باش. و مخصوصا الان عنوان ثانوی داری و دشمن مواظب از من امامه به سر و شما سپاهی چیزی بگیره، و بالاترین چیزها گرفتن همین سوژه تعدد زوجات، این که سپاهی ها دارن زن میگیرن، طلبه ها دارن مثلا سیغه میکنن، اینها تهمت ها اما تهمتش رو دارن میزنن دیگه، چرسه اگر این تهمت یه واقعیتی هم به خود پیدا کن. لذا به جای این که میخوای یتیم داری کنی، بچه داری خودتو بکن. تقاضا دارم من روی این منبر امام حسین به شما قول میدم این که خدا ثواب یتیمداری رو به تو بده، بچه داری کن خدا ثوابشو بهش میده. به جای این که میخوای بی‌وصال‌ها رو وصال دار کنی به زن خودت برس. من قول میدم به شما که پروردگار عالم ثواب بی‌وفا وصال کردن زنها رو هم به شما بده. از نظر شهوتم که معلومه یک مرد یک زن او را بسه، و این را هم بدانید که بسر تفاوتی هم ندارد، و از نظر روانی تفاوتی نداره، از نظر اجتماعی تفاوتی نداره، به غیر درد سر برای خودت، برای زنت، برای بچت چیزی پیدا نمیشه. تقاضا دارم این خانواده های شهدا رو
اینا یک داغ درن داغ دوم برای اون درست نکنید. و این ممکن است 10 روز 20 روز یه چیزی باشد، اما بعد میبیند داغ دوم اومد برای میبیند. لذا یه داغ داره بسته. این بچه یتیمه ها رو اگر راست میگی این که اسلام میفرماید بچه یتیم داری کنید، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، معنیش این نیست که برو زن بیوه ساز و بگیر بچه هاش رو مثلا باباش با، نه، معنیش این است که باید بری این بچه ها رو جرد یتیمی رو از گردن چهره اونها پاک، این معنیش، یعنی باید بچه یتیم در جامعه ما نباشد، همه مردها بابای اونها باشند، همه زنها مادرهای اونها باشند، باید با تلطف با مهربانی با بچه یتیم ها مخصوصا با بچه های شهدا ما رفتار کنیم. و اما زن شهید رو گرفتن آدم زندار، مسلم درد سر درست میشه برای مخصوصا من طلبه و شما سپاهی. دردشم اینه اداره کردن دو تا خانه کاریست مشکل، یک ماه ممکن است بشه اما بعد درد سرها درست میشه. و این زن بیچاره شما با این زحمت و مشقت دو سه تا بچه داره، حالا شما بخوای یه داغی هم براش بیه، مسلم بچه اش بمیره یا هوو بر سرش بیاد، بچه اش بمیره برش آسان‌تر از این است که هوو بر سرش بیاد. در نکنید اینطور. نمیگم هفت در سپاها، مثل میگم یه بچه گریه که بهش میگفتن چرا گریه میکنی، میگم میترسم بیافتم. اگر من الان چیزی میگم در ما طلبه ها که نیست، در شما سپاهی ها هم میترسم یه دفعه پیدا بشه. اون وقت سفارشی که به شما عزیزان بکنم، خیلی هم سفارش کنم به عذبها، جوانهای عزیز که زن نداری مواظب باشید، به فکر شهداتون باش. همینطوری که ما باید همیشه به فکر شهدا باشیم، ما باید همیشه در نمازمون، در صدقه دادنمون، در جبهمون به فکر شهدا باشیم. اگر این انقلاب تا اینجا اومده برای عزیزان در جبهه، اگر افتخاری برای سپاه هست برای شهدای در جبهه، و ما باید شکرگزاری بکنیم، یکی از شکرگزاری ها برای شهدا اینه که باید جوانهای عذاب این زنهای شهدا رو بگیر، یعنی باید جوری بشه که انشاءالله این جنگ تمام بشه و زنهای بی‌وصال هم در جامعه اسلامی ما نباشه. و این برای خیابانی لازمه، برای بازاری لازمه، برای طلبه لازمه، و لازمتر از همه برای سپاه هست. همینطوری که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله اشاره فرمودن، تصریح فرمودن، این خانواده های شهدا را باید جوانهای عزت براشون فکری کن. و تقاضا دارم، هفته گذشته گفتم، الانم باز بگم، تقاضا دارم از پدر و مادر شهید سختگیری در این کار نکنن، گناهش بسیار بزرگه، شهید در قبر نفرین میکنن. زن شهید جوان است، باید شوهر کنن. من خیال میکنم پدر و مادر شهید، خواهر شهید، اگر میخواهد شهید در قبر به اون نظر لطف کند، از دست او خوشحال باشد، اول کاری که می کند زنش را شوهر بده. بله، حبو نه، زنش را شوهر بده، یعنی به یک جوان مسلمان مؤدبی که شهید دوست باشه. همچنین از پدر و مادرها تقاضا دارم که بیایید گذشت داشته باشید. شهید از جان خود گذشته است، تو هم برای پسرت گذشت داشته باش، نخواه دختر برای پسرت بگیری. حاضر شو خانواده شهیدی زن پسر تو بشه. این چیزهایی است که باید در انقلاب ما عمل بشه. اونها پول دادن و به جبهه کمک کردن، اونها جون دادن به انقلاب کمک کردن، ما هم باید گذشت بدیم تا به انقلاب کمک کنیم. این انقلاب همینطور که شهید میخواهد و دادیم، همینطور که بودجه میخواهد و ملت داده، همینجور باید تبعاتش رو یکی پس از دیگری رفع کرد. و یکی از خطرهاش که خطر بزرگی هم هست همینه که زنهای شهدا بدون شوهر بمانند. این نمیشه. باید برای این دولت فکر کند، ملت فکر کند، روحانیت فکر کند، سپاه فکر کند. و من خیال میکنم بهترین فکرهاش این عرضیست که من میکنم برای همه، مخصوصا برای سپاه. دو سه کلمه هم مصیبت براتون بخوانم. ایام فاطمیه و جوانهای عزیز ما هم الان زیر خمپاره هستن. میدانید وضع استثنائی داریم. الان کفر با اسلام مقابله کرد، دنیا پشت و پشت دیگر کرده برای اینکه شما را زمین بزنید. به عبارت دیگر دنیا پشت به پشت یک دیگر کرده برای اینکه سپاه را زمین بزن. این جوانهای عزیز در جبهه اتفاقا تلفن میکنن، پیغام میدن اینکه چشم امید ما به جلسات شما. اینها الان با فرضی که در جبهه پیش روی میکنن، اما چشم امیدم دارن به گریه های شما، به توسل های شما، به دعاهای شما. و تقاضا دارم همه چیز رو، هر حاجتی رو دیگه کنار بذارید این چند روزه، و امیدوارم نماز شب هم بخوانید در دل شب به فکر این جوانهای عزیز در جبهه باشید. خدا را قسمش می دهم به فرق شکافته علی اکبر حسین و اون وقتی که چشم ابی عبدالله به بدن پاره پاره علی اکبرش افتاد، خدا این چند روزه دل شادی به همه مخصوصا به سپاه عنایت کند. بنابراین که در مقاتل نوشتن، وقتی که شمشیر اومد به فرق مبارک علی اکبر، علی اکبر دیگه دست از جنگ کردن برداشت، دستها رو به گردن اسب رو به خیمه کرد و میخواست زنده خود رو به باباش برسانه، میخواست زنده خود رو به خیمه برسانه، به خواهرهاش، به عمش زینب. جنگ مقلوبه شد، نمیدونم چی شد، دشمن بدن علی اکبر برد در وسط لشکر. معلوم است بدن علی اکبر اومد دست یک موش گرگ، یک موش درنده. اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر میزدن، اونایی که نیزه داشتن با نیزه زدن، اونایی که خنجر داشتن با خنجر زدن. و در روایات می‌خونیم بدن علی اکبر رو پاره پاره کردن،
علی اکبر روی خاک افتاد، بابا اومد. وقتی بابا اومد چشمش افتاد به فرق شکافته علی اکبر، چشمش افتاد به بدن پاره پاره جوانش، جوانش رو سرش رو در دامن گرفت، با جوانش میخواد درد دل کن. علی اکبر چشمش رو باز کرد، دلش میخواد دلداری به باباش بده، نمیتونه بگه فرق شکافته ما نبین، نمیتونه بگه بدن پاره پاره ما نبین، اما به باباش دلداری داد و بابا جون جدم مرا سیرابم کرد، یعنی دیگه قلب تشنگیم رو نخور، جدم مرا سیرابم کرد. میزیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. نسأل